همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
درود به میهنان ارجمند و درود به همراهان و همسفران گرامی در ایران و سایر کشورها. باز هم در کنار شما هستم در نهمین جستجوی خود برای شناخت هویت ملی و درک تاریکی ها و روشنایی های هویت ملی. امیدوارم که توانسته باشم در 8 برنامه گذشته تا اندازه‌ای روشنایی لازم رو بر این مقوله انداخته باشم و شما توانسته باشید از این برنامه ها برای شناخت هویت ملی خود و سرزمین خود و میهن خود استفاده کرده باشید. در برنامه گذشته من پرداختم به مبارزه ایرانیان پس از اشغال ایران توسط ارتش اسلام برای حفظ هویت ملی خودشون و اشاره کردم که ما باید سه خط موازی در کنار هم رسم بکنیم. نخستین خط، خط حکومت هایی است که بر ایران حکومت راندند، خلفای دوم تا چهارم، عمر، عثمان و علی ابن ابی طالب، و بعد دوران کوتاه زمامداری حسن فرزند علی، و بعد حکومت امویان شروع میشه، هزار ماه، و بعد حکومت عباسیان. ما در دوران حکومت عباسیان هستیم، در عصر هارون الرشید. به موازات این خط مبارزات ایرانیان رو دنبال کردیم، مبارزات مسلحانه با شمشیر و نیز مبارزات فرهنگی، و در کنار این خط دنبال کردیم کار کرده امامان شیعه رو که در حقیقت هویت ملی کنونی ما رو، هویت جعلی تحمیل شده بر ما رو نمایندگی می کنند. با توجه به وجود جمهوری اسلامی در طی 43 سال گذشته به طور خالص و ناب و فشرده و نیز 400 سال گذشته از زمان سلطه صفویان و برآمدن شاه اسماعیل، که البته قبل از اون ما 200 سال فعالیت های شیخ صفی الدین اردبیلی و فرزندانش رو داریم، و نیز دوره تیموریان و مغولان که من صحبت خواهم کرد که چگونه ریشه های تشیع در کجا آبیاری شد. این سه خط رو دنبال کردیم و من اشاره کردم در برنامه قبل به برمکیان و اشاره کردم باید در بررسی درست تاریخ تمام زوایا رو در نظر گرفت. در کنار بابک خرمدین و یعقوب لیث باید من جمله فعالیت‌های اشراف ایرانی رو که از سوی منافعشون با منافع حکومت‌های بعدی، بیشتر عباسیان اگرچه در دوره امویان شروع کردند، گره خورده بود، ولی اینا خدمات شایسته‌ای کردند علی‌رغم اینکه خود جزء اون قشر و طبقه نیرومند ثروتمندی بودند که در پیوند با حکومت عباسیان بودند. ولی دیدیم که سرنوشت اونها نیز سرنوشت ابو مسلم خراسانی بود. دست آخر در جنگ قدرت عنصر ایرانی چه اشرافزاده باشه مثل برمکیان و چه یک شورشی مثل بابک به تیغ جلاد سپرده میشه، زیرا در جنگ قدرت رحمی در کار نیست، چه در زمان خلفای چهارگانه اول و چه بعد. من همینجا و قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم به یکی دو نکته اشاره میکنم. در کنار برمکیان که میخوام این بار اندکی از فعالیت‌های فرهنگی و علمی و خدمات اونها یاد بیاورم، توجه شما رو جلب میکنم که ما در ماه اردیبهشت هستیم. سوم اردیبهشت یکی از جشن‌های بزرگ فرهنگی و مذهبی ایرانی‌های قبل از اسلام بود، یعنی جشن اردیبهشتگان، و در این زمینه خوب است که از یکی از شاعرانی که از این جشن یاد کرده به عنوان حسن مطلع یادی بکنیم، از دقیقی طوسی، شاعر زرتشتی ایرانی که تن نداد و به قولی به خاطر اینکه زرتشتی بود توسط غلامی که مسلمان بود و براشفته کشته شد. البته روایت دیگری هم هست که من یاد خواهم کرد، بنابراین به عنوان حسن مطلع خوب است که بخوانیم از دقیقی، یکی از نمایندگان شعری هویت ملی، که برافکنده صنم ابر بهشتی، زمین را خلعت اردی بهشتی، زمین بر سان خون آلود دیبا، هوا بر سان نیل آلود مشتی، به طعم نوش گشته چشمه آب، به رنگ دیده آهوی دشتی، بهشت عدن را گلزار ماند، درخت آراسته حور بهشتی، الا آخر که بیان می کند ز گل بوی گلاب آید، بدان سان که پنداری گل اندر گل سرشتی، یا گل اندر گل سرشتی. دقیقی چهار خصلت برگزیده است به گیتی، از همه خوبی و زشتی، لب بیجاد رنگ و ناله چنگ، می خون رنگ و کیش زرتشتی. برحال جشن اردیبهشتگان نیز بر شما خجسته باد. من اگر فرصتی شد درباره این جشن جداگانه صحبت خواهم کرد، ولی در ماه اردیبهشت ما اشاره کردیم به یکی از نمایندگان شعری سرزمینمون، دقیقی، شاعر زرتشتی. ولی این ماه، ماه رمضان هم هست و ماهی که یکی از ستونهای اصلی و استوار هویت کنونی ما، یعنی امام اول شیعیان و خلیفه چهارم، سمبل اون هست. خوبه که برای اینکه تفاوت هویت ها رو بشناسیم و بدانیم که از کجا به کجا آمده ایم، از خیالات خارج شویم و در آغاز برنامه توجه بکنیم که این ستون و سالار رو مولای بزرگ، ایشون حداقل 7-8 همسر رو نماشون رو ثبت کردن، از فاطمه زهرا، خول بنت عیاس حنیفه، لیلی بنت مسعود، اسماء بنت عمیس، فاطمه بنت عظام، مکناه و ام البنین، ام سعید، امامه و برخی دیگه، و 34 تا فرزند داشت. اینی که از سمبول های ماست. وقتی که میخوانیم منابع رو میبینیم در شهر ینبع املاک و اراضی او سالانه 40,000 دینار معادل 160 کیلو طلا درآمد داشت. تجارب السلف صفحه 13. و ابن حزم درباره ثروتهای حضرت علی می نویسد: کسی که اندک اطلاعی از اخبار و احادیث داشته باشد انکار نمی کند که علی از ثروتمندترین افراد طایفه و قوم خیش در صدر اسلام بوده. الفصل فی الملل و الاهواء و النحل جلد 4 صفحه 141. و نیز ماجرای بنی قریظه که پس از پیروزی بر قبیله بنی قریظه تعداد 700 تا 900 نفر از مردان قبیله رو در برابر گودالهایی که از پیش کنده بودند سر بریدند، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 1088. پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند و حضرت علی و زبیر در حضور پیامبر گردن آنها زدند، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 1093. در کشتار خاندان عضد در یک روز 2500 نفر از خاندان عضد سر بریده شدند، به نحوی که کسی زنده نمان تا دیگری یاد دلداری دهد. مروج و ذهب جلد اول صفحه 729. در کشتار خوارج در نهم صفر سال 38 هجری در محلی واقع در دشت نهروان جنگ خونینی رخ داد که در این جنگ 1800 نفر از خوارج به دست علی و یارانش کشتار شدند. در شهر ری در زمان علی مردم ری در ایران سر به طغیان برداشتند و از پرداخت خراج به والیان اعراب خودداری کردند و علی ابو موسی را با لشکری فراوان به سرکوب شورش ری در ایران فرستاد. فتوح البلدان صفحه 150. فارس و کرمان. مردم فارس و کرمان نیز در ایران بر علیه اعراب و مسلمان قیام کردند و عمال علی را از شهر بیرون کردند. علی برای خاموش کردن شورش مردم فارس و کرمان در ایران زیاد ابن ابی را به سوی فارس و کرمان فرستاد. برای آشنایی با جنایات این سردار معروف به کتاب مروج الذهب جلد 2 صفحه 29 مراجعه کنید. شورش علی استخر و نبرد لیلة الحریر 500 تا 900 نفر از دم تیغ گذشتند. منتهى الآمال جلد 1 صفحه 153. در کشتار عبدالله خرمی و یارانش 70 تن از یارانش که به قلعه پناه برده بودند قلعه را آتش زدند و در جریان آن تمامی افراد قلعه در آتش سوختند، به طوری که گوشت بریان شده آنها، بوی گوشت بریان شده آنها در هوا پخش شده بود که مردم را آزار میداد. علی مرد نامتناهی صفحه 199. و نیز اهل رده. کشتار فراونه، یک لیست عجیب غریب. و توجه داشته باشید که هویت کنونی ما رو، ما ایرانی ها رو، در روزگار قبل 4 قرن بعد از صفویان و نیز در دوره کنونی چنین بزرگانی نمایندگی می کنند و ما معتقدیم بدون آن که تاریخ خودمون رو بشناسیم و تورخ کنیم. و اینجاست که من مصر هستم که باید در شناخت هویت واقعی اشراف ایرانی رو نیز شناخت، زیرا کارنامه اونها، کارنامه برمکیان، بدون تعارف بسیار بسیار روشنتر و پاکیزه تر از کسانی است که این کشتارها را انجام دادند و تیغ بر گردن مردم ایران گذاشتند و متاسفانه تبدیل شدند به اسطوره های تاریخی ما و نمایندگان هویت ملی ما. و الان نمایندگان اونها بدون تعارف ولی فقیه مسلمین جهان و اتباعش بر ایران، بر 85 میلیون ایرانی دارن حکومت میکنن. پس بیاندیشیم. خواستم این دوتا اشاره کوتاه رو کرده باشم تا شما بهتر بدانید که علارغم تاریکی هایی که در کار کرده برمکیان وجود داره و در خدمت خلفای عباسی بودند، خدمات اونها رو نیز ما بدانیم. همچنین نکته دیگری میخوام اشاره بکنم. در هفته قبل در هشتمین قسمت موقعی برنامه تموم شد، دوستی تاریخدان صحبت میکرد پس از من که اشاراتی داشت به شهر بلخ و برمکیان و انتقاد ملایم و دوستانی داشت که چرا ما میخواییم همه رو ایرانی بکنیم و برمکیان بودایی بودند و زرتشتی نبودند و از این بحث ها. ببینید، ما کسی رو نمیخواییم ایرانی بکنیم، علاقه ای به این کار نیست. اگر صحبت شد، اسناد تاریخی رو ما داریم بررسی میکنیم، آن هم در شهر بلخ، که وقتی که تاریخ بلخ رو ما میخوانیم که شهریست در افغانستان کنونی، شهریست بسیار کهنسال و قدیمی که برمکیان نیز از اونجا برخواستند و آتشکده یا معبد اون سرزمین رو در اختیار اونها بوده. عده‌ای میگن بودایی بودن، عده‌ای میگن زرتشتی بودن، یا سر معبد بحث هاست در ادبیات. بدونید تاریخ گذشته خیلی به سادگی قابل دسترسی نیست. اونجا مرکز باستانی سه آیین بزرگ بوده: بودیسم، اسلام و زرتشت. و این رو تمام تاریخدانان و باستانشناسان تایید میکنن و از اون وقت البته چیزی باقی نمونده. ولی توجه داشته باشیم که چیزی رو نمیشه تحمیل کرد به شهر بلخ که میگن کهن‌ترین شهر تاریخ جهان بعد از شوش هست و یکی از شهرهای مهم امپراتوری ایران بود. پس بلخ غیر ایرانی نیست و شهری است که قبایل هند و اروپایی بین سالهای 2000 تا 1500 سال قبل از میلاد میان نقل مکان میکنن اونجا و ام البلاد بعدها بهش میگن و به طور سنتی مرکز زرتشتیان بوده. بنابراین میتونه عده‌ای رو به این خیال بیاندازه که این نوبهار آتشکده بوده یا اینکه آتشکده نبوده، معبد بودایان بوده. ولی اینکه این جزو ایران بزرگ بوده و هند و ایرانی ها نخستین پادشاهی خودشون رو در بلخ بنا کردند و نیز سرزمینی است که به جز اینکه میگن دو راهبه بزرگ بودایی افغانستان، تروپوسا و بهالیکا، خلاصه اونجا فعالیت میکردند و بودیسم رو رونق میدادند، ولی در کنار این شهری است که میگن زادگاه و محل مرگ زرتشت، یعنی نماینده برجسته ترین دین و آیین ایرانی نیز اونجا بوده. بنابراین بحثی بر سر تحمیل نیست، بحث بر سر شناخت تاریخ است و اینکه تاریخ سرزمین خودمون رو ما بشناسیم و کوشش بکنیم که حقایق رو دریابیم. تا جایی که به خود من برمیگرده برای من روشنه، من به تمامیت از ایران معتقدم بدون تحمیل. معتقدم که این سرزمین دیروز زاده نشده که ما تک تکش بکنیم. این سرزمین قرنها زیسته، بزرگتر بوده، چندین برابر این بوده و این بخششی 1,648,000 کیلومتر مربع و هندی رسیده به روزگار ما و جهان داره به طرف وحدت میره و این تک تک شدنها به نفع ایران و ایرانی نیست. بنابراین باید ایران رو شناخت، تاریخش رو شناخت و رفت که بر این سرزمین زندگی کرد. با این مقدمه اولیه من میپردازم به ادامه بحث. برمکیان رو اشاره کردم به این که اوج گرفتند و در حقیقت همه کاری امپراتوری عباسیان شدند، به خصوص در دوران هارون الرشید. ولی در جنگ قدرت که رحم نمی شناسد، سرانجام همان گونه که ابو مسلم خراسانی به زیر تیغ تکه تکه شد و پیکر ابن مقفع رو تکه تکه در تنور انداخت و سوزاندند، برمکیان نیز به همین سرنوشت دچار شدند و این ماجرای اینکه عباس و جعفر و اینها افسانه سازی هایی است که برخی به تاریخ تحمیل کردند. مسئله این نیست. کتاب های زیادی اشاره می کنند به ماجرا، من جمله کتاب هارون الرشید و مروری بر کارنامه امویان و عباسیان نوشته سمنانی، تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه نوشته خزری، تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته زرینکوب و کتاب های دیگه. ده ها کتاب رو ما میتونیم بخونیم که ماجرای فراز و فرود برمکیان رو ببینیم. ولی یکی از نکاتی که من میخوام تأکید بکنم روش، مقوله برمکیان و علویان هست. حق بازی آخوند، من باز هم برای چندمین بار تأکید میکنم، هر آنچه آخوند میگوید سراپا دروغ و فریب است. همین امروز من فیلمی رو بر روی برخی رسانه ها دیدم، روی فیسبوک، یه آخوندی داره تو تلویزیون بحث میکنه و با کمال وقاحت و بیشرمی اشاره میکنه که مدفوع امامان و پیامبر بوی عطر و گلاب میداد و زمین پس از اینکه اونها دفن میکردن اونها رو میبلید. اینها رو دارن در قرن 21 به عنوان محتوای دین و آیین بعضهان مردم وارد می کنند. بگذاریم از این که گذشت، آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت و مردم فهمیدند و بیش از این هم خواهند فهمید. ولی تأکید می کنم این جماعت لجنزارهای تاریخ ایران و تاریخ کشورهای اسلامی هستند. اینها کسانی هستند که خرد و عقل رو بالکل فلج کردند و هر آن چه میگن دروغه. ذره ای از حرفا اینا رو نمیشه باور کرد. تو زمینه تاریخ، تو زمینه فلسفه، تو زمینه جانشناسی آخوند یعنی یک فاضلاب. مغز آخوند یعنی فاضلابی که فاضلاب تولید میکنه و متاسفانه این رو جاری میکنه در اذهان مردم و ما رو به این روز انداخت. و روزگار کنونی رو ما مرهون باور کردن این مزخرفات هستیم. البته نه این چیزها، چیزهای پیچیده تر، چیزهای قشنگتر که من اشاره کردم در مقدمه. مثلا به جای اینکه ما خلفا رو بشناسیم، واقعیتشون رو، یک چهرهایی ساختیم که در حقیقت میترا رو تبدیل کردیم مثلا به فلان امام، یا رستم دستان رو ذوب کردیم در امام علی و انواع و اقسام چیزها. یکی از حق بازی ها و دروغ های آخوندا تو زمینه تاریخ ماجرای رابطه علویان و برمکیانی. اینجا دو تا نظر است. آخوندها برای اینکه در حقیقت همه چیز رو به نفع تفکر خودشون بچرخونن و مردم رو دوچار نادانی بکنن، میگن که حکومت جابرانه عباسیان و امویان که بر ایران حاکم شده بود و ایرانی ها اومدن حمایت کردند از علویان به نحو بارز و آشکار، این دروغه. ببینید، علویان یک بار در تاریخ ایران، دو بار در تاریخ ایران حاکم شدند. یک بار همزمان با سامانیان و صفاریان در قرن دوم سوم، این زیدی ها اومدن تو گیلان و مازندران تبلیغات کردند و بخشی از ایران رو گرفتند. و وقتی شما تاریخ علویان رو بفرمایید مطالعه بکنید، جز جنایت و سرکوب و دست و پا بریدن کاری نکردند. یعنی واقعا وحشتناک جنایتشون. بنابراین این که ایرانیان به نحو بارزی از علویان طرفداری کردند دروغ محض. دفعه دوم ایرانیان یک بار از علویان، به نظر من اگر عمق تاریخ رو نگاه کنیم، خوب طرفداری کردند. اون هم در سال 57 بود. یعنی تخم و ترکه علویان رو که خمینی بود و آخوندهای عمامه سیاه بر سر حمایت کردند و بر تخت و منبر نشاندند و این نکبت فراز آمد. ولی در دوره هارون الرشید این چنین نبود، این آخوند ساخته است. میگن چون ایرانی ها زیر سلطه بودند و علویان هم زیر سلطه بودند، ایرانی ها شدند طرفدار اولاد علی ابن ابی طالب و با توجه به تقوا و فضیلت خاندان علی که خلافت اسلام را حق مسلم خود میدانستند و مورد آزار و تعذیب بودند و ایرانی ها هم دنبال همین حق بودند، مظلوم واقع شده بودند علویان، ایرانی ها محبت میکردند و به این چسبوندند که ازدواج دختر یزدگرد سوم با حسین بن علی که اینم یک دروغ محضه، چنین چیزی رو آخوند جعل کرده برای اینکه بچسبونن ایرانی و علوی رو به هم دیگه و سود خودشون رو ببرند. به همین دلیل امام چهارم شیعیان در حقیقت 16 است، از یه طرف نوه یزدگرد، از یه طرف نوه علی ابن ابی طالب، و ایرانی ها از این زاویه هم نیز خلاصه طرفدار خاندان علوی بودند. و از اینجا میان برمکیان رو که حالا وقتی که من بررسی میکنیم دفعه قبل گفتم علویان در مقابل برمکیان ایستاده بودند، زیرا عنصر عربیت در بین اینها عباسیان مشترک بود. ولی اینجا آخوند تو ایران میاد این رو وارونه میکنه، میگه که یکی از علل سقوط این خاندان جلیل و قدر برمکی پناه دادن به افراد تحت تعقیب و آواره خاندان علی بوده. برحال سقوط عجیب و سریع این خاندان اصیل از اوج قدرت و ثروت خیره کننده حس همدردی و دلسوزی سخنسرایان و وقایع نگاران رو برانگیخت و کلی نوحه و مرثیه سرودند. این حرفا این رو علت بر افتادن خاندانه، عده میگن که به خاطر اینکه جعفر برمکی با عباس خواهر هارون الرشید رابطه داشت کشته شد، اینها میگن که مهمترین علت علاقه برمکیان بوده به علویان. طبری جلد 8 صفحه 289 اشاره داره و اشاره میکنه که در داستان قیام یحیی ابن عبدالله، یحیی برمکی گفته است که خود و خاندانش به تشیع منصوبند و فضل را از سختگیری نسبت به یحیی باز داشت. بیهقی، ابوالفضل بیهقی در تاریخش گفته و میگه جعفر برمکی یحیی ابن عبدالله را از حبس رهانید و کسی را مأمور کرد او را به جای امن برساند. اینها نمونه های نادرستی نیست، برمکیان این کارها را میکردن از موضع انسانی، ولی علتش این نیست که شیعه بودند و سراپا طرفدار خاندان علی ابن ابی طالب و از این حرفا. و میگن همین آزاد کردن علویان هارون رو خشمگین کرد و هارون نهایتا تصمیم گرفت که این خاندان رو نابود کنه. و اشارات دیگه هم دارن، میگن که درست نقطه مقابل اینه که اشاره میکنند که موسی بن کاظم به تحریک یحیای برمکی مسموم شد. این رو اربلی اشاره میکنه در اثر خودش، یا گفتن یحیی کس به مغرب فرستاد تا ادریس ابن عبدالله علوی را زهر خوردند و بکشتند. شما توجه بکنید که این دوتا رو چطوری ما با هم تطبیق بدیم. از یه طرف این شیعه است و به خاطر اینکه علویان رو دوست داشته به اصطلاح هارون میکشه، و از یک طرف به خاطر اینکه موسی بن کاظم رو یحیی برمکی مسموم کرده و نیز شیخ مفید و برخی از نویسندگان شیعه از نفرین امام رضا در حق جعفر برمکی یاد کرده و قتل او را نتیجه نفرین دانستند. امام رضا نکبت برمکیان را پیش بینی میکرد. این روایت متناقض رو آدم میخونه گیج میشه که چه باید کرد. درست در نقطه مقابل شیخ مفید که این گزارش را آورده، در جای دیگر از فضل و از محبت فضل برمکی در حق امام موسی کاظم خلاصه یاد میکنه و میگه مأمون به این دلیلی که اون محبت میکرد اون رو تازیانه زد. روایات زد و نقیزه و نیز اشاره می کنند که حتی جعفر برمکی که خود ادیب و سخنشناسی شایسته بود کلام امام علی را اوج بلاغت می دانست. ابو علی مسکویه این رو اشاره می کنه، ابن ارزق دید این رو اشاره می کنه که خالد برمکی شیعه بود و برمکیان با یاران خاص امام چون هشام بن محکم یکی از ارکان مجالس علمی برمکیان دوست بودند، جابر بن حیان از اصحاب امام صادق، یک آش شور قلمکاری ساختند که آدم تعجب میکنه. حالا برخی نکات دیگر رو وقتی ما میخونیم میگن که اینها اعتقادات دینیشون اسلامی نبود و اینها تظاهر به اسلام میکردند و اشاره کردند که معاشرت برمکیان با شعوبیان نشانه این بود که اینها علاقه به اسلام ندارند، میخوان شعوبیان رو تقویت بکنند، در حقیقت ملیگرایی رو. و ابو نواس سروده است وقتی در مجلس برمکیان از شرک سخن می رود سیمایشان می شکفت و چون نزد آنان آیتی از قرآن بخوانند در مزدک سخن می گویند. جاهز این رو بیان می کنه و شاعران دیگه مسجد ساختن برمکیان رو حق بازی می دونند و خلاصه انواع و اقسام عقاید رو ما اینجا داریم که آدم بالاخره متوجه نمی شه که نظر آخوندا درسته یا نظر خلاصه کسانی که معتقدند اینها علاقه ای به تشیع نداشتن. ولی واقعیت اینه که برمکیان اگرچه اجدادشون بودایی بودند یا گرایش زرتشتی داشتن که بیشتر اجداد اصلی بودایی بودند بر اساس اسناد، اینها وقتی که مسلمان شدند علارغم اینکه به ایرانیت معتقد بودند و کمک میکردند که هویت ایرانی حفظ بشه ولی مسلمون بودند. نمونه هایی که بلخی ابن خلکان اشاره میکنند میگند که فضل برمکی در اوج قدرت وقتی به برق رفت بخشی از نوبهار را ویران کرد، یعنی همون معبد رو، و به جای آن مسجدی ساخت و در برابر علما تصریح کرد که با این کار میخواهد از ننگ انتصاب و احداث معبد به نیای خیش براید و نیز دومین مسجد رو در بخارا می سازه که به جامعه حصار معروف است. نرشخی این رو تأکید می کنه و میگن آنقدر به واجبات پایبند بود که چون یک بار نمازش قضا شد مالی کلان صدقه داد. تاریخ برامکه این رو اشاره می کنه. فضل و حسن پسران سرکرد و پرورده یحیی بودند. اینها به دست او مسلمان شدن. ابن اسیر رو تأکید میکنه و خلاصه موقعی هم که به زندان افتادن یحیی در زندان وقتی همه ثروت و منصب و قدرت خود رو از دست داد از نماز خیش غافل نماند. فضل با رنج تمام آب وضوی پدر را با تن خیش گرم میکرد. ابن قتیبه در علوم الاخبار این رو اشاره میکنه. اینجا یه واقعیت است. برمکیان به نظر من وقتی که اسناد میخونیم شیعه نبودند ولی مسلمان بودند، یحیی و فضل و اینها، ولی همراه با مسلمان بودن خودشون گرایش ایرانیت و حفظ هویت ملی در اونها قوی بود و خدمات بسیاری کردند. یحیی و فضل رو نباید مثلا بابک خرم‌الدین که اعتقادی به اسلام نداشت بررسی کرد، یا نمیدونم سندباد یا استاسیس، اینا روش خودشون رو داشتن. ولی وقتی ما دنبال میکنیم مثلا دیوان سالاری پس از برمکیان رو و میبینیم که این حضرات در حقیقت در برکشیدن دولت عباسی نقشی عظیم داشتن و وقتی سقوط کردن واقعا اختلال عظیمی در سیستم امپراتوری عباسی پیدا شد و اون دیوان سالاری قدرتمند اونها مدتی فلج شد، ولی دوباره تربیت شدگان مکتب برامکه بودند که این دیوان سالاری رو ترمیم کردن و باز هم اینها نمایندگان دیدگاه های ایرانی در تمرکز بوروکراسی دوران عباسیان به شمار می رفتن. و در همین دوره است که ما شاهدیم که بعد از برمکیان یکی از کسانی که قدرت رو در دست میگیره فضل ابن ربیعه، یکی از اصلی ترین دشمنان برمکیان. بعد از کشتار و به زندان کشیدن و غارت اموال برمکیان و در حقیقت واقعا به افول، بعد از افول برمکیان، فضل ابن ربیع قدرت رو در دست میگیره و در کنار اون علی ابن یقطین دیوان خاتم رو در دست میگیره و اینا همراه اسماعیل ابن سبی بر کارها تسلط پیدا میکنن. قصدم این نیست که اسما رو ردیف بکنم، ولی توجه داشته باشید این جناب علی ابن یقطین یکی از بزرگان شیعه است و یک جایگاه مهم در دستگاه خلافت عباسی داره. فقیه هست، متکلم هست و در سالهای 124 تا 182 قمری زندگی میکرد. محدث، فقیه، متکلم، از بزرگان شیعه در دوران امام صادق، امام کاظم، اهل کوفه، ساکن بغداد، و با وجود شیعه بودن از وزیران حکومت عباسی و مورد اعتماد آنها بود و در کنار کسی که دشمن اصلی برمکیان بود و یکی از عوامل کشتار اونها، یعنی فضل ابن ربیع، در حکومت میکنه. متوجه بکنید اینجاست که آدم دنبه خروس رو به قول معروف میبینه که این چجوری. پس برمکیان نمیتونن شیعه باشن، نمیتونن در حالی که پیرو امام موسی کاظم و نمیدونم امام جعفر صادق هستند، خلاصه در روی روی علی ابن یقطین نایستاده باشند. و بعد از کشتار اونها علی ابن یقطین وقتی که به قدرت میرسه به اصطلاح نمیتونن در کنار هم دیگه بیستن. این جناب در سال 182 قمری در 57 سالگی در بغداد، موقعی که امام کاظم در زندان هارون رشید بود و ایشون جزو یاران هارون رشید در زندان در میگذرد و امین ولیعهد هارون بر اون نماز میخونه. من پیشنهاد میکنم که خودتون راحت روی اینترنت میتونید سرگذشت علی ابن یقطین رو بررسی بکنید. آخوندام روی او بسیار تاکید دارند، کسی که در دستگاه مهدی عباسی خلیفه خشن و کسی که آخوندا میگن که نمیدونم امامان رو فلان کرد و فلان امام رو کشت و اینها، زهر داد امام صادق رو اینها، این در حد وزیر داشت خدمت میکرد و انگشتر و مهر خلافت به دست علی ابن یقطین سپرده شد. اینجاست که من تاکید میکنم ببینید اینها جنسشون یکیه. این که آقا فلان امام علیه فلان خلیفه بود، تاریخ رو بخونیم میبینیم که نیست این چنین که آخون میگه. در کنار هم دیگه ایستادن و مسئله غارت ایران و سرزمین ایران و امپراتوری است که زیر چنگ اونهاست، وگرنه احادیث رو در مورد جناب علی ابن یقطین بخوانید که امام کاظم میگه برای تو چیزی را دوست دارم که برای خود دوست دارم، و گواهی میده علی ابن یقطین اهل بهشت است. ضمانت میکنه که آتش جهنم به اون نرسد. موسی بن جعفر میفرماید وقتی که در حج بودم هیچ کس در ذهنم خطور نکرد جز علی ابن یقطین. این جناب کسی است که بر خون و اسکلت های خرد شده برمکیان خلاصه بساط خودش رو پهن کرد. عالم شیعی و کسانی مثل نجاشی، شیخ طوسی، علامه هلی، ابن شهرآشوب، مامغانی، سید ابوالقاسم خویی او رو از خواص و یاران امام کاظم میشمارند، یعنی وزیر خلیفه عباسی رو که میگن امام کشی میکرد. و کلی حدیث از این در کتابای شیعه نقل شده و خودش هم تعدادی کتاب داره. در هر حال وسط این بوروکراسی به هم ریخته بعد از کشتار برمکیان لازم بود اشاره به این مسئله بشه. وقتی که برمکیان تار و مار شدن میگن کارها چنان مختل شد که 4000 گزارش که به دست حکومت میرسید و برمکیان رفت و فت میکردن روی زمین مونده بود. شورش ها شروع شد. رافع ابن لیث در خراسان، در شمال ایران، شام، آفریقای شمالی به دلیل بی تدبیری کسانی که زمام دولت رو بعد از برمکیان در دست گرفته بودند خلاصه شروع شد و یک مدتی وضعیت امپراتوری به هم ریخته بود تا موقعی که کسانی که دست پرورده اینها بودند توانستند دوباره کنترل بکنم. اسامیشون فراوونه که من ازش میگذرم، فقط تأکید میکنم که بازماندگان تربیت شده خاندان برمکی به خصوص خاندان سهل خراسانی موفق شدند که کنترل رو در دست بگیرند و مقداری وضع رو روبراه بکنند. ولی از خدمات سیاسی اینها بگذاریم و اون بحثایی که شیعه بودن، سنی بودن، نمیتونن با امام موسی کاظم خوب بودن یا عامل مسموم کردن بودن، ولی اینها کارهای دیگه کردن، کارهای فرهنگی و ادبی که جعفر برمکی کرد فراموش نشدنی و تأثیر بسیار نیرومندی در حفظ هویت ایرانی داشت. یکی از کارهای جعفر برمکی برپا کردن محفل و انجمنی ادبی بود که اسمش بود دیوان و شعرا و یکی از نامداران اون روزگار یعنی ابان ابن عبدالحمید لاهری رو به اون ریاست داد. یعنی در حقیقت میشه اسمش رو گذاشت کانون نویسندگان و شاعران دوره عباسی که در این خلاصه کانون عده‌ای بودند که منظومه ها و کارهای شاعران رو بررسی میکردند، به کسانی که واقعا کارهای خوبی کرده بودند جایزه میدادند و صرف و نحو عربی رو رشد میدادند که همینجا تاکید بکنم که رشد دهندگان زبان عربی من جمله تعدادی از ایرانیانی بودند که دانش کافی در این زمینه پیدا کرده بودند و در این زمینه خدمت‌های زیادی کردند. این خودش بس جداگونه، من در جایی بهش خواهم پرداخت. یحیی برمکی خود شاعری بود که کم می‌سرایید ولی بسیار توانا بود و چیزهایی که ازش باقی مونده من جمله نامه‌ای که از زندان به هارون نوشته نشون میده که این توانمندی بسیار داشت. فضل برمکی در زمره ادیبان و شاعران صاحبان رسائل بود که در این انجمن خودش فعالیت داشت و خلاصه مجموع کارهای اونها فرهنگ و ادبیات اون روزگار رو با رنگ و بوی ایرانی و هویت ایرانی رشد زیاد داد. ما اگه مراجعه بکنیم می‌بینیم بخش مهمی از ادبیات منظوم و منصور عربی در قرن دوم به برمکیان و تلاش اونها اختصاص یافته، از کتب تاریخ، رجال، اخلاق و آثار ادبی همچون زهر الاداب و الاغانی و بسیاری کتابهای دیگه. اینها حاصل کارها و تلاشهای برمکیان هست و اینقدر اینا احترام داشتند که شاعری به اسم مروان ابن ابی حفصه فضایل برمکیان را بر مکارم سلاطین ترجیح داده و شاعر دیگری فرزندان یحیی را تبایع چهارگانه خوانده که حیات آدمی به آنها وابسته است. ابن خلکان این را اشاره میکنه و یزید ابن خالد آورده است که خصلت جود و سخاوت اصلا و مستقیما از سلب آدم به کف دست فضل برمکی رسیده است و سالبی از شاعران نامداری است که در زمره ستایشگران برمکیان بوده. تعداد زیادی رو نام بردن که آدم حیرت میکنه، میگن 1100 تن شاعر و نویسنده به محفل برمکیان خلاصه وصل بودند و برخی از بزرگان اونها بشار ابن برد، نصیب الاصغر، کلثوم ابن عمرو عتابی، مسلم ابن ولید انصاری، ابو قابوس همگری، سلم الخاصر، سعید ابن وهب، ابان ابن عبدالحمید، ابو العطاهیه، اسمعی، رقاشی، ابو بصیر، کسانی که ادبیات عرب رو بشناسن میدونن که اینا از نامدارترین شاعران اون روزگار بودند که در ارتباط با برمکیان بودند. اینها ستایندگان برمکیان بودند، ولی طبق معمول موقعی که یک خاندانی به زیر کشیده میشه و کشتار میشه، اینها دم در میکشند و متاسفانه عده‌ای که از مددهان برمکیان بودند پس از سقوط برای خوش آمد خلیفه شروع کردند به حج به برمکیان، من جمله اسمعی شاعر معروف که از ستایندگان جعفر برمکی بود علیه اون می سراید و شاعران دیگه. ولی همه این چنین نبودن، بسیاری از شاعران پس از کشتار برمکیان همچنان به سرودن می پرداختن و از اونها به خوبی یاد می کردن. میگن انبوهی شعر و مرثیه در رسای خاندان برمکی سروده شد که نشانه محبوبیت اونهاست. این در میان اعرابه، ولی به خاطر خدماتی که برمکیان کردن در ادب فارسی نیز از اونها بسیار یاد شده، به جنبه های اخلاقی و سیاسی کارهای اونها پرداختند و سیاست های عملی و نظری اونها رو بررسی کردند. مثلا در سیاست نامه نظام الملک و جوامع الحکایات اوفی از اونها یاد کردند و نیز کلی از داستانهای تاریخی در ادبیات فارسی ما داریم که راجع به برمکیان هست و کم کمک تاریخ چهره برمکیان رو به غبار افسانه ها می پوشاند و در ابو مسلم نامه ها، حمزه نامه ها به شکل روایت داستانی در میان و کتاب های مثل اخبار برمکیان، تاریخ برامکه، اخبار آل برمک، اکرام و ناس از کتاب های هستن که در مورد برمکیان نوشته شد. و در ادبیات منظوم فارسی شاعران بسیار از مکارم اخلاق اونها یاد کردند، جود، کرم، پاکدلی، من جمله خاقانی شاعر معروف از اونها یاد کرده و ممدوحان خود رو، پادشاهانی رو که مد میکرد با برمکیان مقایسه کرده. و انوری شاعر نامدار دوره غزنویان نیز از برمکیان یاد کرده که ای کاش برمکیان بودند و به من میرسیدند. ابن یمین نیز شاعر سربدار وابسته به سربداران، عقل رو تشریف پوش برمکیان و خاندان ایشان را شهاب دولت و دین در کرم خوانده است. منوچهری و سعدی نیز از زر جعفری یاد کردند که منصوب به برمکیان ادیب صابر، اینا رو ستوده، زهیر فاریابی و خیلی های دیگه. و در ادب فارسی زر جعفری، زر جعفری، طلای جعفری به طور مطلق به مسکوکات دارای عیار بالا اطلاق میشه و منصوب به برمکیان. ولی برمکیان فقط در ادبیات نیست که کوشش کردند، این خاندان اشرافی که در پیوند با دولت عباسی بود، از زمامداران دولت عباسی بودند و اونقدر قدرتشون بالا رفت که هارون رو به وحشت انداخت تا اونها رو درو بکنه. اونها فقط در ادبیات فعال نبودن. تو زمین های دیگه وقتی ما بریم در نهضت های علمی، وقتی که ما پیگیری بکنیم که اینها چه کردن، با نمونه های واقعا روبرو میشیم که حیرت آوره. و میبینیم که یکی از پایه‌های اصلی رونق علم و دانش در دوران عباسیان و به خصوص هارون الرشید و منبع و منشأ بسیاری از حرکت ها و پایگاه های فرهنگی که به خصوص در قرن چهارم خودش رو نشون داد، ریشش اون نهضتی بود که در اواسط قرن دوم قمری به دست برمکیان تأسیس شد، من جمله نهضت ترجمه. خیلی از نمونه ها هست که نشون میده که هسته اصلی کتابخانه مرکزی که بعداً خزانه الحکمه یا بیت الحکمه نام گرفت به دست یحیی برمکی در همین روزگار بنا شد. میگن که اولین کسی که به اندیشه ترجمه کتاب المجستی افتاد و گروهی رو مأمور این کار کرد یحیی برمکی بود، ولی ترجمه کردن خوشش نیومد و دوباره ابو حسان رئیس بیت الحکمه رو به این کار گماشت. ابن ندیمی رو اشاره میکنه، آثار یونانی رو دستور داد ترجمه بکنن، سونزیج بطمجوس، و به دستور یحیی بن خالد ترجمه تفسیر شد. ابن ندیم اشاره میکنه و کتابهایی در کشاورزی به دستور یحیی برمکی به عربی ترجمه کردند. به جز ترجمه آثار یونانی، برمکیان همت زیادی به خرج دادند برای ترجمه آثار ایرانی و فضل ابن سهل کتابی را از فارسی به عربی بازگردانید که یحیی از روانی و رسایی و خلاصه ترجمه اون بسیار خوشش اومد. کتاب کلد و دمنه در سال 165 قمری به دستور برمکیان به قلم عبدالله ابن هلال احوازی دوباره ترجمه شد و دوباره سهل ابن نوبخت و عبان ابن عبدالحمید از روی آن کلد و دمنه منظوم رو به صورت شعر ساختن. ابن ندیم و ابوالفرج اصفهانی این رو اشاره می کنند و خاندان نوبختی از همین زمان شروع کردن آثار ایرانی رو به عربی ترجمه بکنند و عده زیادی رو به این کار مشغول کردن. من جمله از کارهایی که برمکیان کردن ترجمه آثار هندی بود که بسیار علاقه داشتن به این، و کتابی به عنوان مذاهب الهند و عربی میشناختند که یحیی برمکی دستور داد که افرادی رو فرستادن به هند برای تحقیق در ادیان هندی و آثاری رو ترجمه کردن. در کنار این کارها ما شاهد ساختن بیمارستان ها توسط خاندان برمکیان هستیم. در بغداد بیمارستانی ساختن که ریاست اون رو به پزشک هندی ابن دهن دادن که خود این پزشک از مترجمان برجسته آثار هندی به عربی بود، و تعدادی پزشک مثل منکه، بازیکر، قلب رغل و سندباز از پزشکانی بودند که از هند به عراق آورده شدند برای اینکه دانش پزشکی و بیمارستانها رو خلاصه رشد و گسترش بدن. یحیی برمکی تعدادی افراد مستعد رو فرستاد برای اینکه در داروهای هندی تحقیق بکنند و بتوانند در عراق اونها رو در عراق اون روزگار اونها رو تولید بکنند، و در همین زمینه کتابای زیادی رو دوباره در طب ترجمه کردند، من جمله کتابی در مورد سمشناسی و از کتابای پهلوی نیز کتابای به زبان فارسی و عربی ترجمه شد. و خلاصه تو این زمینه اگر ما مراجعه بکنیم به فعالیت ها خواهیم دید که بسیار کارها انجام شد، کارهای علمی توسط برمکیان. و نیز خود یحیی برمکی در نجوم توانایی داشت و منجمان رو به خدمت میپذیرفت، از اونها اخبار میگرفت و خلاصه به ستاره شناسی میپرداختند، به استخراج احکام سال، و افرادی مثل عمر ابن فرخان طبری از جمله منجمانی بودند که با تشویق و حمایت یحیی به کار ترجمه کتابهای در مورد نجوم مشغول شدند و فعالیتشون در این زمینه نیز بسیار درخشانه. در زمینه فقه و حدیث و اینها نیز تا حد زیادی فعال بودند، ولی نه مثل سایر رشته ها. در کنار نهضت ترجمه ما شاهد تألیفات متعدد در زمینه علوم مختلف هستیم. مثلا ابو محمد یحیی بن مبارک عدوی کتاب النوادر رو و علان شعوبی کتاب المیدان فی المصالب رو برای برمکیان نوشت. یحیی برمکی به مباحث فلسفی علاقه بسیاری داشت و به طوری که وقتی که یکی از به اصطلاح نویسندگان و تحقیق کنندگان در این زمینه عتابی معتزلی از خشم هارون به یمن گریخت، یحیی برمکی سخنان و عقاید فیلسوفانه او رو بر خلیفه خواند و او را واداشت عتابی رو به بغداد بخواند و اون رو بفرستد برای امین و مأمون تا با آنها دانش بیاموزند، و این چنین مأمون در خانه برمکیان تحت سرپرستی این چنین دانشمندانی و در محیط علمی پرشکوهی که بعدها پدید آمد پرورده شدند و تأثیرات خودشون رو بر جا گذاشتند. برمکیان به خاطر کارهاشون سکه های زیادی نیز از اونو باقی مانده. جالبه که اینها با اینکه معمولا بر پشت سکه ها نام خلیفه رو نقش میکنن، ولی در اون روزگار بر پشت شماری از سکه ها نام یحیی، فضل و جعفر برمکی رو نقش میکردن که منطبق است با ادوار حکومت برمکیان. سکه با تاریخ 176 قمری ضرب محمدیه ری به نام جعفر وجود دارد و جعفر در این تاریخ حکومت مصر رو داشته که عده میگن اصیل نیست، ولی عده ای از اهل تحقیق میگن حکومت جعفر بر مصر معنی آن نداشته که خود وی در آن دیار مقام گرفته، یعنی زیر سلطه حکومتون بوده ولی او جای دیگر هم زیر اقتدار خودش داشته. به همین دلیل سکه های متعددی ضرب شام در دست است با نام جعفر که حاکم اونجا نبوده ولی سکه به نامون ضرب می شده، و مجموع اینها رو که ما بررسی بکنیم می بینیم که علت سقوط چه بوده است. علت سقوط خشم و هراس هارون از خاندانی است که در تمام زمینها از برپایی کاخ ها و ثروت گسترده و سلطه بر بخش های عظیمی از امپراتوری عباسی و نیز در بخش های علمی، ترجمه، دانش، مردم گرایی ریشه های نیرومندی ایجاد کرده بودن و اینا خلیفه رو به وحشت مینداخت و سرانجام کار رو یک سره کرد و این خاندان رو کشتار کرد. ولی من تأکید میکنم برمکیان به عنوان اشراف ایرانی به خدمتگزاران خاندان عباسی در مقوله هویت ملی نقشی مثبت ایفا کردند، چیزی که ما باید این رو درک کنیم و بدانیم تا بتوانیم همه بخش های تاریخ خودمون رو درست بشناسیم و در این حال باید نقد نیز بکنیم. و نیز تأکید من این است که برمکیان چنان که هارون با اونها تضاد داشت، این تضاد رو علویان نیز با برمکیان داشتن، با آنچه آخوندها در این زمینه نوشتند جعل است و دروغ و واقعیت ندارد. برمکیان علاقه‌ای به کشتار علویان نداشتند و اگر نمونه هایی از شورش های علویان رو ما میبینیم که رفت زیر ضرب اقتدار و فشار برمکیان به دلیل اینکه در حکومت سهیم بودند، ولی در بنیاد چنان که خواهیم دید در آینده در ماجرای خاندان دیگر، خاندان سهل خراسانی، ببینیم امام رضا موضع داره علیه خاندان سهل خراسانی و در کنار مأمون ایستاده است و این بیشتر ما رو روشن می کند که جنگ واقعی است، جنگ دو هویت واقعی است، جنگ دو قدرت واقعی است و امروز نیز در روزگار ما جنگ مردم ایران با آخوندها واقعی است و در این جنگ است که ما باید هویت راستین خود رو دریابیم تا بتوانیم بهتر مبارزه کنیم و سرزمین خودمون از ننگ و نکبت نجات دهیم. من به همین از اکتفا می کنم و در بخش بعدی اشاره خواهم داشت به خاندان دیگر، خاندان سهل خراسانی، و بعد از اون ماجرای هویت ملی رو پی خواهیم گرفت در قرنهای بعدی و تا روزگاری که به قرنهای سوم و چهارم میرسیم و میبینیم که شعر و ادب ایران یکی از اصلی ترین پایگاه‌هایی است که هویت ملی ما رو پاس داشته است. تا دیداری دیگر، موفق باشید و بدرود.